أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نهمین مورد از موارد شک صحیح که آخرین موردم هست، شک بین 5 و 6 هست، اون هم در حال قیام. قبلا هم مشابهش رو داشتیم، چون در حال قیام هست و 5 و 6 هیچ کدامش صحیح نیست، باید این قیام رو محدوم بکنه به این که بنشینه. وقتی نشست رجوع میکنه شکش به 4 و 5، بنابراین تمام میکنه و 2 سجده سهو هم انجام میده. تو سجده سهوشو میفرمان دو بار 2 سجده سهو انجام بده. اگر وقتی که ایستاده بود مشغول به قرائت یا تسبیحات برای رکعت آخرش نشده، همین که بلند شده بود شک بین 5 و 6 کرد، هنوز ذکری نگفته، نشست و شک و مبدلش کرد به 4 و 5. و اگر قرائت یا تسبیحات 4 گفته 3 بار 2 سجده سهو انجام میده، و اگر به حول الله و قوته گفته 4 بار. این 4 بار 1 بارش برای خود شک بین 4 و 5 و 1 بارش برای زیاد کردن به حول الله و قوتهی که گفته، 1 بارش برای قیام بیجا و 4مش هم برای قرائت یا تسبیحات. این مورد 9 دیگه تا اینجا تمام میشه. بعد در پایان مسئله سید میفرمان احوت آن است که در این 4 مورد آخری از شکوک صحیح، یعنی 6 و 7 و 8 و 9، می فرمان احتیاط واجب آن است که بعد از که بنا رو گذاشت و عمل شک و انجام داد و تمام کرد نماز را، احتیاط میکنن اعاده صلات رو. فکر میکنم اعاده احتیاط استحبابی باشه، به دلیل اینکه شکای صحیح بود، لذای میشد احتیاط استحبابی. یه احوت دیگه هم دارن در شک بین 2 و 4 و 5، دیگه 3 درش نیست، ممکنه شک کنه رکعت 2 یا 4 یا 5، یا شک بکنه بین 3 و 4 و 5. تو این موارد چون شک مرکب از 2 شکه، می فرمان عمل بکنه به موجب شکین، بعد از که نماز تمام شد از سر بگیره. در فرمایش ایشون ما 5 مطلب رو در توضیح فرمایش صاحب قربه رضوان الله تعالی علیه عرض میکنیم. نکته اول، در شک بین 5 و 6 در حال قیام فرمودن قیام رو محدومش بکنه، بنشینه. وقتی نشست شک 5 و 6 او تبدیل میشه به این که حالا رکعت 4 یا 5، وقت بنا رو بر 4 میذاره، چون بنابر 5 مبطل نمازه، بنابر 4 میذاره و بعدم 2 سجده سهو 2 بار انجام میده، یکی برای شکش، یکی هم برای قیام بی جایی که داشته. این عبارت سید مواجه شده با ایراد آیت الله عظمای حکیم رضوان الله تعالی علیه، که گفتن این لزومی نداره که اول خراب بکنه تا شک اون منقلب بشه از 5 و 6 به 4 و 5، بلکه منظورشون اینه، گرچه کلامشون نارسا بود، اما منظورشون این بود که وقتی که ایستاده است و شک بین 5 و 6 فهمدن نه، این هنوز شکش همون 4 و 5. دلیلشو بیان نکردن، اما عرشان به دلیل اینکه رکوع انجام نداده، اینو بعضی بزرگان دیگه در تقریراتشون تصریح به این دارن، چون رکوع نکرده است پس هنوز شک بین 5 و 6 نیست. و ما ایراد گرفتیم، گفتیم نه، این چنین نیست. همین اندازه که در رکعت قبلی که حالا 4 است مثلا، سجدتین رو انجام داد و بلند شد، این بلند شدن وارد رکعت بعدی شده و رکعت تحققش به رکوع نیست، از همون ابتدا رو بهش میگن رکعت. اسمشو گذاشتن رکعت که از کلمه رکوع گرفته شده و در واقع خواستن یک عمل درشتی که در واقع تسمیت و شیء به اسم جزء الکبیر، اون جزء مهمش بزرگشو اسم گذاشتن رکوع. مثل که به یه انسان میگن رقبه، حالا رقبه به معنی نیست که کل انسان گردنه، اینجا هم همینطوره، وقتی میگن رکعت معنیش نیست که تا رکوع نرفته رکعت محقق نشده. این رو عرض کردیم مثلا خلاف وجدان هم هست، اون چه میابیم اینه که قبل از اینکه حدم قیام بکنه این شکش بین 5 و 6، 4 و 5 که نیست. وقتی از این سوال میکنم میگه این ایستاده، من نمیدونم رکعت 5 و 6، تا مینشینه یه رکعت کم میشه، میگه حالا از این سوال میکنم رکعت چنده، میگه یا 4 یا 5. نکته دوم این است که تو افعال مستحبات مثل ذکر به حول الله و قوته اگر بی جا گفته باشه آیا واجب است تو سجده سهو یا نه، وجوبش این مشکله. اینو چون در آینده باید روش صحبت بکنیم، فعلا وجوبی که سید اینجا گفتن اگه به حول الله گفته دو سجده سهو هم واجب است برای این ذکر بگوید، این مشکله. باز آیت العظما حکیم رضوان الله تعالی علیه میفرمان علت این که ما میگیم مشکل است به خاطر این که به حول الله رو به قصد جزئیت نگفته. چون به قصد جزئیت نگفته پس لازم نیست. بهشون عرض میکنیم قطعا قصد جزئیت داشته، کسی که میخواد بلند شه به حول الله میگه قصد دیگه نداره جز جزئیت. این قطعا میخواسته این ذکر جزء نماز باشه، تو فکر میکرد که برای رکعت 4 دارد بلند شد، بعد که بلند شد شک کرد بین 5 و 6 و مطمئنه که رکعت قبلی 4 تا تمام شده. مطلب سوم این است که قیام در اینجا که شک بین 5 و 6 در حال قیامه، این زائد هست چه فرض بکنیم رکعت قبلی 4 باشه یا 5 باشه. بالاخره این وقتی بلند شد میگه من شک دارم الان ایستادن من یا رکعت 5 یا 6. خب بنابراین آنچه که تفصیلا میداند اینست که اصل قیامش قطعا زائده، چون تا میخواست بیسته فکر میکرد برای رکعت 4، ولیکن بعد که ایستاد میگه یا 5 یا 6، برای چه 5 باشه و چه 6 قدر یقینیش اینه که این ایستادنش اضافه هست. نکته بعدی احتمالیست که ایشون در این مسائل اربعه میدن. فرمودن که در چهار مورد اخیر، مورد شک، مورد ششم و هفتم و هشتم و نهم، با اینکه از شکوک صحیح بود اما احتمال بطلان رو میدن و میگن بعد از که بنا رو گذاشت و بلند شد ایستاد و یا به عمل شک بنا رو انجام گذاشت انجام داد، نماز رو مجددن بخواند. این احتمال بطلان نماز که میگن اعاده بکنه به دلیل اینه که این چهار مورد نص خاصی براش نداره و قبل از اینکه قیام رو خراب بکنه، ما چون نصی نداریم، ما داریم در واقع با این حدم قیام شک رو میرمش به شک دیگری که روایت داره. لذا قبل از حدم قیام چون نصی نداریم که بگوید قیام رو حدمش بکن و این کارو بکن، با توجه به این احتمال بطلان صلات رو داده ام. نکته آخر راجع به این بود که اگر شک بین دو و چهار و پنج بود، که این اصلا در واقع دو تا شک تو همه، یکی شک دو و چهار، یکی هم چهار و پنج، من تو خب در یه لحظه میگید من نمیدونم رکعت دوممه یا چهارمه یا پنجم، اینا رو بهش میگن هیئت اجتماعی دو شک، که دو شک با هم زمیمه شده باعث شده که شک بین سه تا رکعت پیدا کرده. مثال بعدیش هم شک سه و چهار و پنج بود که حالا اون سه و چهار و پنج قشنگتره چون دنبال همه، اما شک دو و چهار و پنج که سه توش نباشه این بعیده اصلا برای کسی اتفاق بیفته. هر شود که مرحوم علامه بحرالعلوم طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، ایشون این مسئله رو مطرح کردن بر این که گفتن که هیئت اجتماعی دو تا شک تأثیر نمی گذارد در شکوکش به نسب صحت و بطلان. بنابراین درست شک مرکب از دو تا شکه، اما تابع حکم هر شکیست که منفرد بود. مثلا همین سه و چهار و پنج، ما یه بار عمل سه و چهار رو توش جاری میکنیم، یه بار عمل شک چهار و پنج رو توش جاری میکنیم. خب توضیح دیگه ندادن، اما صاحب حدائق رضوان الله تعالی علیه اومدن مثلا اینطور توضیح دادن، گفتن اگر کسی شک دو و چهار و پنجه، اول فرض میکنیم که دو و چهاره، پنجشو هیچ نگاه نمیکنیم. خب کسی که شک دو و چهاره سو قبلا بحثشو داشتیم، بنا رو بر چهار میذاره، البته بعد از اکمال سجدتین باید باشه، این رو نفرمودن، بنا رو بر چهار میگذاره، میگه انشاءالله رکعت چهارم همه، بعد که تمام شد احتمال ده دو رکعت کم داشته، لذا دو رکعت نماز احتیاطی قائمه میخونه، بعدم دو سجده سهو انجام میده. دو سجده سهوش به خاطر چیه؟ به خاطر شک چهار و پنجه. فرض میکنیم که یه شک چهار و پنج بود، تو اونجا گفتیم بنا رو بر اقل میذاره تمام میکنه و دو سجده سهو انجام میده. اینطوری مسئله رو حل کردن. یاش در شک سه و چهار و پنج صاحب حدائق میفرمان که اول فرض میکنه که شکش فقط سه و چهاره، خب بنا رو بر اکثر میذاره که چهار باشه تمام میکنه و یه رکعت احتیاطی میخونه یا دو رکعت جلوسی میخونه. دوباره فرض میکنه شکش چهار و پنجه که بنا رو بر اقل که چهاره میگذاره و دو سجده سهو انجام میده. صاحب حدائق میگن که ادله احکام شکوک اطلاق داره و اطلاق شامل دو حالت انفراد یا اجتماع شکوک رو میگیره. یعنی ادله درست در حال انفراد مصادیقشه، اما اطلاق شامل اجتماع هم میشه. ولیکن صاحب جواهر جمله‌ای رو دارن که ما میگیم ظاهر همینه و اون این است که ادله اختصاص داره به حالت انفراد، حتی ما قدر متیقنش رو میتونیم بگیم و قدر متیقن مانع از اطلاق گیری میشه. اینو بارها عرض کردیم که اگه در جای قدر متیقن بود اینه، الان در اینجا قدر متیقن از ادله شکوک حالت انفراده. حالت اجتماع رو که امام علیه السلام نفرمودن که، لذا نمیتونیم اطلاق گیری بکنیم. اما یه نکته دیگه هم به ذهنم میرسه، اینو چون بزرگان نگفتن از فکر شما استنداد میخوام، و اون اینه که اصلا ممکنه بگیم شک 3 و 4 و 5 یه شکه، اصلا نگیم مرکب از دو شکه. ببینید این ایستاده است، میگه نمیدونم این رکعت من 3 هست یا 4 یا 5، چند تا شک داره؟ یه شک. خود شکش واحد و بسیطه، متعلق شک گاهی دو رکعته گاهی 3 رکعته. میگم شک در چی داری؟ گاهی فقط 3 و 4 میگه، گاهی 3 و 4 و 5 میگه، اون متعلقشه. ولی دو تا شک تو وجودش نیست که ما یه بار بگیم شک از بین 3 و 4، یه بار دیگه بگیم شک 4 و 5. این نکته مهمی است قابل توجه، لکن چون هیچ یک از بزرگان رو نفهمیدم و نیافتم که گفته باشن، شما عزیزان شنونده عرض بنده هم یه بررسی بکنید و فکر میکنم صحیح اصلا این باشه. وقتی این طور باشه که شک یه شک باشه، جا دارد که تو مقام عمل بگیم این شک اصلا مورد نصوص نیست و دوباره برگردیم به این که احتیاط بکنیم، احتیاط واجب به این که استیناف بکنه نمازشو بعد از که عمل به این شک کرد، که حالا صاحب حدائق یا علامه طباطبایی بحرالعلوم ذکر فرمودن، بعد دوره از سر بگیره نمازشو. مسئله سوم، شک در رکعات رو میفرمان اگه کسی شک در رکعاتی کرد اما غیر از این سور نهگانه، چون نه تا رو گفتن شکوک صحیحه، راه معالجش هم بیان کردن. حالا می فرمان اگه شک در رکعات کرد اما غیر از این نه تا بود، دیگه اونا رو باید موجب بطلان بدانیم. بعد می فرمان لکن احوت اینه که در جایی که طرف اقل صحیح باشه طرف اکثر باطل باشه، مثلا شک بین 3 و 5 که تو این نقطه نداشتیم، که اگر اقلشو بگیریم نماز صحیحه، اگه 5 بگیریم باطله. البته منظورشون از این 3 و 5 گرچه نفرمودن، باید یه بعد از رکوع اینجا اضافه کنیم، والا اگر قبل از رکوع باشه قابل هدمه، میتونه بنشینه، شکش تبدیل میشه به 2 و 4 و جزء شکوک صحیحه بود که قبلا توضیح شده دیم بنا رو بر 4 میگذارد و بعد دوره که نماز احتیاط میخونه. لذا ظاهرن یا به وضوح گذاشتن یا غافل شدن، این نکته رو نگفتن. ما برای این که حالا مثالشون درست باشه میگیم شک بین 3 و 5 بدون امکان هدم، یعنی بعد از ورود به رکوع. خب اینجا اقلش که 3 هست نماز رو صحیح میدونه اما اکثرش باطل میدونه، خب چیکار بکنه؟ یا شک بین 4 و 6، تو این موارد میگن که اهوت آن است که بنا را بر عقل بگذاره که صحیح هست و تمام بکنه نماز و بعد عاده بکنه. و در مثل شک بین 3 و 4 و 6 که 5 توش نباشه، اینم باز نداشتیم قبلا. خب اگر 3 و 4 و 6 هست، اینجا 2 تا از این شک ها 3 و 4ش درسته، 6ش باطله. اینجا می فرمان جایز است بنا را بر اکثر صحیح بذاره نه اکثر باطل، یعنی برابر 4 بذاره نه 6، و تمام بکنه بعد عمل شک بین 3 و 4 رو بکنه، یعنی یه رکعت احتیاطی بخونه دیگه. نفرمودن سجده سهو، یه سجده سهو هم باید انجام بده چون شک بین 4 و 6 هم هست. وقت اینجا اهوت اینه که بعد اعاده بکنه. میتوادم یه کار دیگه بکنه، بنا را بر عقل بگذاره در همین 3 و 4 و 6 بنا را بر 3 بگذاره، بعد تمام بکنه، بعد که تمام کرد اعاده بکنه نمازشو، کلا نماز از سر بگیره. یه 2 تا مطلب در فرمایش ایشون عرض میکنن، حالا عباراتشون هم اینجا یه مقدار ایراد داشت. اما نکته اولی که در فرمایش سید بود این بود که شکوک صحیحه رو 9 تا دونستن و گفتن اگر شک در رکعات غیر از این 9 تا باشه اونها باعث بطلانه. آیت الله عظما حکیم رضوان الله تعالی علیه یه ایراد بهشون دارن، میگن حصر صور صحیحه، درست است صور صحیحه محصور بود، یعنی میگفتیم فقط 9 تاست، تا میگیم فقط معنیش نیست که غیر از این 9 تا دیگه اگه شکی بکنه خب باعث بطلانه. خب ایشون ایرادشون اینه که میگن خب صور باطلم منحصر بود تو 8 تا، صور باطلم میگفتیم فقط 8 تاست، حالا دارید سرش اضافه میکنید و میگید که چیزای دیگه هم داریم، شکوک دیگری که اینها جزء صحیحه نیست و میره جزء موارد بطلان. یه ایراد این چنینی دارن ایشون، لکن ایرادشون مبتنی بر یک ارتکاز ذهنی است. ایشون یه کلمه حصری رو اضافه میکنن به این عبارت و میگن شکوک صحیحه فقط 9 تاست، شکوک باطل فقط 8 تاست. بعد میگن چرا اینجا شکای جدیدی که جزء اون 9 تا نیست چرا میریزیدش تو اون صدد 8 تای باطل؟ و در واقع ایرادشون از حصر شروع میشه. ما ایرادی که باید تو لزم حکیم داریم اینه که اصلا ما حصری نداریم، یه نوع استقراء است در اینجا. استقرا کردن و تو استقرا دیدن که موارد شک مثلا صحیح همین 9 تاست. خب یه سری موارد دیگه ممکنه تصور بشه که تو همین مسئله سوم الان مثالشو زدن. بنابراین استقرا صور هست در این که چند تا صحیح چند تا باطله. رضا اگه فرمایش آقای حکیم رو بخوایم بزنیم و حصر رو ازش بفهمیم، میگم که ما 9 تای شک صحیح داریم، 8 تا شک باطل داریم، بعد میگیم که موردهای جدید رو دیگه چون منصوص نیست به اصل اشتغال میریم جلو و میگیم اگه عملی هم طبق شک انجام بده آخرش شک در براءت ذمه داره، باید احتیاط بکنه مجدد اعاده بکنه، نتیجهش دوره همون بطلانه. ما که عرض کردیم اینا استقرار، نه عدد 9 تا نه عدد 8 تا اینا حصر درش نیست، بلکه عدد استقرار این خوب که تجسس و تفحص کردن به این 8 و 9 تا رسیدن. ما اینا عرض میکنیم اگر مواردی که جدید هست قطع به منات پیدا بکنیم، یعنی چه؟ یعنی بگیم که اون موارد منصوص یه مناتی داره و بتونیم به شکل منصوص الا ما بگیم اون منات دقیقا تو این مسائل جدید هم هست، لذا اگر قطع پیدا کردیم خب همون قطع به منات میاد مسئله رو حل میکنه، و اگر قطع پیدا نکردیم احتیاط واجب میکنیم، چون دلیل نداریم احتیاط واجب میکنیم که عاده بکنه. مثل همین شک مرکبی که تو مسئله قبل آخرش عرض کردم که شک مرکب رو ما نداریم، در واقع یه شک است متعلق شک گفتیم، اومده شکش واقع شده سرو رکعت 3 و 4 و 5 و در واقع این دوتا شک، یه شک داره میگه نمیدونم این رکعتی که ایستادم رکعت 3 است یا 4 یا 5. تو این موارد اگر نتونستیم ملات رو پیدا بکنیم که همینطور هم بود نشد، خب احتیاط واجب میکنیم، میگیم ما بیدلیل هستیم، لذا جا داره که اصل تکلیف اشتغال ذمه قطعیست و اگر عمل کردیم به یه عملی که شک داریم در براءت ذمه اصالت الاشتغال رو جاری میکنیم. اون نکته مثال ثلاثه خمسشونم که مثال زدم توی این مسئله سه، ایرادی که داشت گفتیم این ثلاثه خمس در صورتیش که بعد از رکوع باشه، ولی که قبل از رکوع بود اینجا می نشینه، وقتی نشست قیامش رو خراب میکنه، حدم قیام باعث میشه که شکی که 3 و 5 بود رجوع میکنه به شک 3 و 4. البته شک 2 و 4 قبل از اتمام سجدتین باطل است، اگه بعد از اتمام سجدتین بود جز شکون که صحیح بود که بنا رو با 4 میذاشت و بعد 2 رکعت میخون، اما اینجا چون در حال قیام است و قبل از اتمام سجدتینه باید بگیم اصلا باطله. این هم یه نکته است که حالا با فراست اینا رو باید استخراج بکنیم. در شک 3 و 4 و 6 که شک 5 توش نیست، میگه یا 3 است یا 4 یا 6، فرمودن بنا رو بر 4 بذارید که صحیحه، بعد احتیاط بکنه به 1 رکعت و دیگه سجده سهو بیان نکردن. اینم توجه بکنیم به این نکته که دو سجده سهو هم میخواهد، به خاطر اینکه بعد شک بین 4 و 6 هست و تو شک 4 و 6 بنا رو بر اقل صحیح گذاشته، برای اون زیاده باید سجده سهو انجام بده، البته بعد اعاده هم بکنه چون جزء منصوصات نیست. یا اگه بنا رو بر 3 گذاشت در همین 3 و 4 و 6 باز همینطور میگم اتمام بکنه، ولی کم بعد احتیاط واجب آن است که اعاده بکنه. مسئله 4 میفرمان جایز نیست عمل به حکم شک بکنه، حالا چه شکای بطلانی اون 8 تا چه شکای بنایی که 9 تا بود. میفرمان نباید عمل بکنه به مجرد حدوث شک، بلکه حتما باید تروی بکنه. تروی چیه؟ خودشون توضیح میدن، التأمل حتی یحصل له ترجیح و احد طرفین او یستقر شک، یه مقدار تأمل بکنه تا یا یکی از طرفین ترجیح پیدا کنه یا شکش مستقر بشه، وقت بعد ببینه که شک جزء اون 8 تایی هست یا جزء 9 تایی هست. بلکه میفرمان احوت آن است که در شکوک غیر صحیحه که هشته بود که نماز باطل بود، تا شک شد نگه نماز باطله، بلکه ترضی بکنه تا یا صورت صلات از بین بره یا مایوس بشه از علم و ظن، فوری باطل نکنه. ولیکن میفرمان این احتیاط احتیاط استحبابه و اقوا آن است که میتوند تا شکش مستقر شد باطل بکنه نماز رو. در فرمایش ایشون چند تا مطلب رو داریم. یکی تعریف تروی هست. تروی چیست؟ التأمل فی ما عنده و فی علاماته، به قصد کشف الواقع او ترجیح احد طرفین. تروی اینه که یه مقدار در نشانهایی که نزدش از علامات تأمل میکنه، قصدش اینه که یا واقع دقیقا براش معلوم بشه یا ترجیح پیدا کنه. گاهی هم هیچ کدوم نیست و همون شکش بعد از چند ثانیه استقرار پیدا میکنه. این تروی هست. نکته دوم، در ادله صحبتی از تروی وجود نداره. بنابراین مقتضای ادله رو اگه نگاه بکنیم این است که تروی واجب نیست. اگر هم به اصل مراجعه کنیم و شک کردیم که آیا تروی واجبه یا نه، خب باز اصل عدم میشه. لذا باید بگیم تا یه کسی شک کرد بلا فاصله میتونه به شکش عمل بکنه. اگه جزء هشتایی باطله نماز رو ابطال بکنه، اگه جزء نقطای سیس اعمال بکنه. ولیکن صحیح اینه که اینطور بگیم شکی که در موضوع ادله آمده است شک مستقر است، که اسمش رو بگیم شک واقعی، و اون شکی که زائل میشه به واسطه تأمل در واقع شک نیست، توهم وجود شکه. و لیس به شکن حقیقتن. خب وقتی که 5 ثانیه مثلا صبر کرد و شکش زائل شد، یا اصلا شکی نداره، حالا میگه من یقین دارم. ما باید اینطور بگیم، گیم روایاتی که میگه اگر شک کرد و مثلا تو روایت بود که لا یدری، نمیدونه چند کت خونده، یا میگفت لا یقع و وهمه علا شیئن، بگیم این عبارت ها فقط اون صورتی هم میگه که تروی کرده و شکش مستقر شده، نه اون شکی که با تأمل از بین رفت، این شکیش از بین میره. اصلا این شکی وجود نداره، سالبه بنتفان موضوع شکی نداره، توهم تخیل وجود شکه. لذا میتونیم بگیم ظاهر روایات ولو اسم از تروی نیامده، اما همین اندازه که میگه لا یدری که مثلا آیا ثلاث خونده یا اربع خونده، ظاهر قول ائمه علیهم السلام از این شک همون شک واقعی است، نه شکی که زائل با تروی میشه. این ظاهر کلام هست، خلافاً ل آیت الله عظمای حکیم رضوان الله تعالی علیه. ایشون گفتن اخذ به اطلاق ادله میشه. ادله وقتی میگه به شک که رسیدی این کارو بکن، میگن اطلاق داره، هم شامل شک میشه که با تروی از بین نمیره و هم شکی که با تروی از بین میره. و گفتن اخذ به اطلاق ادله بکنیم اوفق به قواعد است. بهشون عرض میکنیم ظاهر ادله اصلا اطلاق نداره و باید بگیم که اونجایی که با تروی شک از بین میره اصلا شکی وجود نداره. من خیال میکردم مثل اینه که خیال میکنم یه جا آبه، میرم جلو میدم آب نیست. حالا بگم باز هنوز من خیال میکنم جا آبه. نکته آخری که در این مسئله باید عرض بکنیم و سید نفرمودن اینه که این تلوی در حدی نباید باشه که مبطل مبالات باشه. لذا انتظار کثیری که باعث بشه مبالات از بین ببره این درست نیست. بگید من هنو احتمال میدم که اگه یه مقدار دیگه منتظر بشم شک من تبدیل به علم یا ظن میشه. نباید این اندازه صبر بکنه، مگر اینکه مشغول ذکر باشه، اون دیگه اشکالی نداره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.